بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية دو تذكار الرأي دفتر دوم سوره مبارکه حدید صفحه 50 جلسه 19 بس در نکته های لغوی و ادبی آیات 4 تا 11 این سوره است. اولین نکته اینما کنتم در آیه 4 و هو معکم اینما کنتم. یک فهمه این ما زائده است، یعنی معنای خاصی نداره، نوعا برای تأکید میاد. بعد از رئیس نوشتن و نوشتار قاعده این است که ما زاهده به عینه بچسبه و متصل باشه، یعنی عینه ما سره هم نوشته باشه. خب اینجا از موارد استثنائیه که جدا نوشته شده. خب البته یه عینماهایی هم داریم در قرآن کریم که ما موصوله هست، ما زائده نیست. مثلا عینما در آیه 92 سوره مبارکه شعرا وقتی لهم عینما کنتم تعبدون، این ما موصوله هست، معنی آنچه داره که قاعده این است که نوشتنش به صورت جداگانه و عدم اتصال باشه که در اینجا رعایت شد. پس اگر ما زائده باشه بعد به عینه بچسبه، اگر زائده نباشه موصوله باشه مثل این آیه بعد جدا نوشته بشه مثل این آیه. در واقع این آیه تقدیرشی موده وقیل لهم عینه ما کنتم تعبدونه، این ما چون موصوله هست عائد میخوام، یک ضمیر مفعولی تعبدونه داشته، تعبدونه بوده که به این ما برمیگشته، یعنی عائدم داره که نشون میده این ما موصوله است. نکته بعدی در آیه 11 همه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. خب این یضاعفه چرا منصوبه؟ بفرمایم منصوب به ان مصدریه که مقدره هست شد بوده فعن یضاعفه، پس یک ان مصدریه در تقدیره که اون یضاعفه رو نصب. خب این ان چرا باید در تقدیر باشه؟ چون در جواب استفهامه، استفهام من ذا الذی، من استفهامیه هست. طبق قاعده فعل مضارعی که فا بر سرش در اومده و در جواب طلب یا نفع باشه، در اینجا مصداق طلب استفهامه، منصوب به ان مقدر میشه. البته بله، پس چون در جواب استفهام یعنی من ذا الذی قرار گرفته و همراه و مقرون با فاس، پس ان در تقدیر و نصب. البته در چنین جملات معنای شرط هم نیز مد نظر و لحاظ میشه و در حقیقت تقدیر جمله اینه، جمله جوری معنا میشه ان یقرض الله فیضاعفه له، در واقع جوری میشه، این معنای شرط در تقدیره، یعنی اگر به خداوند قرض بده به ایچه انفاق کنم، منظور از قرض دادن انفاق کردن، خدا این مالشو چند برابر میکنه. نکته سوم راجع به آیه ششمه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بازم در اینجا رعایت ترتیب نشده، جداش که اول این نکته رو بیان کنه که منو با آیه ششمه، بعد نکته قبلی که منو با آیه یازدهمه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اولج یولج ایلاج داخل کردن، این عبارت تا به دو تا معنا رو داره، یعنی دو تا احتمال معنایی وجود داره. یکی که منظور از ایلاج لیل در نهار و ایلاج نهار در لنگ این باشه حلول هر کدام از شب و روز در محل دیگری و شیول جو لیل فی النهار یعنی شب در محل روز حلول میکنه یول جو نهار فی اللیل یعنی روز در محل شب حلول میکنه به تبدیگه شب در روز فرو میره داخل میشه یعنی شب جایگزین روز میشه میره جای اونو میگه روز در شب فرو میره یعنی روز میره جای شب رو میگیره جایگزین شب میشه خب این معنی اول که معنی جای جانشین و جایگزین شدن احتمال دوم معنای در آیه اینه که منظور از رفتن شب در روز شب در روز میره فرو میره یعنی بخشی از روز کم میشه کاسته میشه و به شب و ساعات شب افزوده میشه رفتن روز در شب برعکسه یعنی مقداری از شب کم میشه و به ساعات روز افزوده میشه حالا ما چون قرینه ای نداریم که معینه باشه و این دو معنای محتمل یکیشو معلوم و معین کنه بگیم داخل هر دو مد نظره و هر دو معنا اراده شده نکته چهارم لیخرجکم من الظلمات الی النور خب لیخرجکم من الظلمات الی النور در آمین هم هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم خب یخرجکم این یخرجو یه ضمیر توشه کی شما رو خارج کنه از ظلمت ها به سوی نور میگه این قوایی که در یخرجو هست میتونه به الذی برگرده هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات خب مراد از الذی خدای متعال یه معنا یعنی تا خدا شما رو از تاریکی ها به سوی نور ببرد مثل آیه 257 سوره بقره الله الذی یخرجهم من الظلمات الی النور در آیه الکرسی دیگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم این خدا من الظلمات الی النور احتمال داره هوایی که در یخرجو هست یخرجه هست به عبدهی برگرده هو الذی ینزل علی عبده تا این عبد که مراد پیامبر صلوات الله علیه و آله شما رو از ظلمت ها بیرون بکشه به سوی نور بره پس میتونه به عبدهی برگرده خب مراد از عبدهی کیش وجود نازنین رسول خدا صلوات الله بعدش این میشه تا پیامبر به واسه این کتاب شما رو از تاریکی ها به نور ببره خب داریم نمونش میگه بله آیه اول سوره مبارکه ابراهیم لیخرجکم اونجا ضمیر به وجود نورانی پیامبر حالا از المیزان هم این مطلب رو نقل میکنه که میفرماین فاعل لیخرجکم از ضمیر عائد الى الله او الى رسوله صلى الله عليه وسلم فاعل لیخرجکم هوایی که تو یخرجکم هست ضمیریش که برمیگرده به خدای متعال یا به رسولش که مراد هم عبدی هست و مرجع الثانی ایضا هو الاول بازگشت دومی هم به اولیه یعنی اگر ضمیر رو هم به پیامبر برگردونی بازم به خدا برمیگرده چون پیامبر وسیله هست در این اخراج از ظلمت ها به سوی نور چون میثاق که در این آیه مطرحه میثاق خداست و خد اخذه به واسطت رسوله او به غیر واسطته این پیمان رو خدا یا با واسطه میگیره از مردم، یعنی به واسطه پیامبرش، یا به غیر واسطه میگیره، یعنی مستقیما میگیره. پس در واقع اگر این ضمیر هم به پیامبر برگرده، بازم در نهایت به خداوند برمیگرده، چون پیامبر هم واسطه در اخذ این پیمانه، چون قبل جاست وقت اخذ میثاقکم این کنتم مؤمنین، این میثاق همین هست. بعدم در آخر فهمه البته اراده هر دو معنا موجه هست، یعنی جا داره و وجیه قابل قبوله که ما بگیم هر دو معنا در اینجا اراده شد. آموزه های این آیات، این آیات در ادامه ادله توحید شناسی اومده، چون هر کسی با درس توحید خوب آشنا بشه و این درس رو خوب یاد بگیره، این زمینه و اساس همه کمالات براش فراهم شد. و علاوه بر اون پذیرش و اجرای سفارشات و فرامینی هم که در این سوره اومده و همچنین سایر دستورهایی که در سوره های دیگه اومده، قبولش و عمل به اون براش ساده میشه. حالا سفارش هایی مثل انفاق، قرض، یا ایمان به رسول خدا، یا یاری خدا و دین خدا، یاری انبیا، همه این سفارشات در پرتو توحید و خداشناسی بر انسان مؤمن آسان و راحت میشه. قرآن موضوع آفرینش آسمان ها و زمین در شش مرحله رو بیان میکنه در این آیات، بل از مقام فرمان روایی و ربوبیت و تدبیر هستی خدای متعال سخن میگه، بعد اشاره به دانایی مطلق خداوند میکنه که علم او بر همه چیز احاطه داره و نسبت به همه چیز عالم هست، از جمله مواردی که زیر چتر علم خداست این است که میدونه چی در زمین فرو میره و نفوذ میکنه، چیزایی مثل آب، مواد، ریشه درختان، چی از زمین میرویه و سر برمیاره مثل گیاه، چی از آسمون فرود میاد امور مادی معنوی، چی به آسمون صعود میکنه و بالا میره، اینا همش نمونه های از علم بی پایان الهیست. بعد به این مطلب اساسی و عمیق میرسه که هو معکم اینما کنتم، خداوند که احاطه مطلق داره، این عالمش از همه جا، هر زمان، هر مکان، در هر حالت با ما باشه، لحظه از ما جدا نباشه، پس از ما غایب نیست، ما هم در واقع نباید از ما غایب باشیم، چون کی گشته این نهان که پیدا کنم تو، غایب نبودی، پنهان نبودی که بخوام پیداش کنم. خب چنین خدایی با این علمی و با اون معیت و همراهی که ما داره، لازمش این است که از نیات ما، افکار ما، کارهای ما اطلاع داره و نسبت به اونا بصیر و بیناست. پس او خداییست که خالقه، خدای یکتای آفرینشه و فرمان روای یگانه هستی و عوالم است. چون عقل میگه هر خالقی صاحب اختیار مخلوق و مصنوع خودش هم هست، حالا اگر او فرمان روای مطلق عالم و هستیست، پر واضح است که همه امور و کارها به او برمیگرده، به دست او انجام میشه و رقم میخوره. به عنوان نمونه، یکی از نمونه ها و نشانه های فرمان روای مطلق رب العالمین این بلند و کوتاه شدن شب و روز است. خدایست که در زمستان شب رو در روز فرو میبره، یعنی شبهای زمستان رو طولانی میکنه، در تابستان برعکس روز رو در شب فرو میبره، ساعت روز افزون پیدا میکنه، زیادتر میشه. چنین خدایی علاوه بر اعمال ظاهری ما، چون هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، این معناش این است که بر اون اندیشه و نیات درونی و در سویدای قلب و سینه ما هم آگاه است. خب راجع به این آیات بسیار ارزشمند، امام سجاد علیه السلام در روایتی می‌فرمایند چون خداوند می‌دونست انسان‌های ژرفندیش و صاحبان اندیشه‌های عمیق در آخر زمان میان، سوره توحید رو و شش آیه اول سوره مبارکه حدید رو در واقع برای اونها گذاشته، برای اونها نازل کرده. پس معنیش این است اون قین آیات از اون چیزی که ما می‌فهمیم و درک می‌کنیم و به نظر میاد خیلی بیشتر. خب این آیات ششگانه اوصاف خدای یگانه بی همتاست. قرآن برای ما ذکر کنه که نسبت به خالقمون یا معبودمون معرفت پیدا کنیم و ندای او رو که میگه آمنو بالله و رسوله با معرفت لبیک بگیم و اجابت کنیم. این آیه همون سرخط کلی و ادامه آیاتیست که در شب و توضیح اون اومده. خداوند ما رو در اموالی که به ما عنایت کرده و دارایی هایی که داریم جانشین گذشتگان قرار داده، به طور طبیعی نسل آینده هم جانشین ما نسبت به این اموال میشه. پس این معنیش این است که ما چیزی رو با خودمون نخواهیم بود، همه چیزی رو جا میذاریم برای بعدی ها. پس همونطور که پیشینیان چیزی با خودشون نبردن، این وضعیت حتما مالمان هست. خب حالا در چه شرایطی ما باید چیزی رو تقویت کنیم و ایشدار کنیم که بتونیم با خودمون ببریم و اون ایمان خودمون. خب وقتی ایمان رو تقویت کردیم، طبیعتا لازمش این است که نظام دینی و حکومت اسلامی رو تثبیت کنیم، ریشه‌دار کنیم، گسترش بدیم و این لازمش همون انفاق کردن هست. تا علاوه بر این تثبیت و گسترش نظام دینی، از اجر اخروی این عمل بزرگ و عبادت هم بهره‌مند بشیم. قرآن کریم در ادامه حقایق رو بیان میکنه تا به ما انگیزه بده برای اجابت و لبه گفتن به ندای الهی. بفرمد و ما لکم لا تؤمنون بالله، چتون شده، چه سرتون اومده که اونجور که باید و شایسته است به خداوند ایمان ندارید، چتون شده دعوت پیامبر رو اجابت نمیکنه. خب شما در یک زمانی گواهی دادید به یکتایی خداوند، به حقانیت رسالت پیامبر در عالم زر، خداوند از شما پیمان گرفت که مطیع او باشید، فرمانبر او باشید. بعد خداوند شما رو دعوت میکنه از ظلمت و تاریکی شرک و پیمان شکنی و بخل و اینها، خود شما رو بیرون ببره به عالم نورانی توحید و وفای به عهد و انفاق ببره، چون خداوند ارحم الراحمین نسبت به شما مهربانه، خود شما رو از رحمت بیکران خودش بهره مند کنه. در آیه هشتم این سوره خداوند فرمود و ما لکم لا تؤمنون، به دنبالش مسئله وفایی به پیمان الهی رو یادآور شد. در آیه دوم می‌فرماید و ما لکم الا تنفقون، چه شده که در راه خدا انفاق نمی‌کنید. بعدش هم این مسئله رو مطرح می‌کنه که میراثدار زمین و اموال شما خدای متعاله، چون خداوند مالک هر چیزی که در آسمان ها و زمین، و اون چیزی که از این دو در اختیار شماست از اونها چیزی براتون باقی نمیمونه، چون خدا وارثه به ارث خدا میرسه. نتیجه این میشه پس ما هر چی داریم به طور موقت در اختیار ماست، ما آریه دار هستیم و سرانجام به مالکش که خدای متعالی برمیگرده. پس در اینجا عقل انسان، خرد انسان حکم میکنه که با اختیار خودمون، با دست خودمون تا زنده هستیم فرصت رو مختنم بشماریم و انفاق کنیم و در این کار از دیگرونم سبقت بگیریم و جلو بیفتیم. علتش هم این است که او کسانی که پس از پیروزی و غلبه دین خدا برای دین هزینه کنن، یعنی دوره عزت دین، اینها رتبه و مقامشون نسبت به کسانی که در وقت ضعف دین، در وقت که دین در محاصره دشمن و مورد تهدید دشمن بود این کارا رو میکردن، مقامشون از اونها حتما پایین تر. کسانی بودن که قبل از فتح مکه اینا انفاق میکردن، هزینه میکردن اموالشون رو، اهل جهاد و جبهه بودن. خب یه کسانی هم این کارا رو انجام دادن بعد از تثبیت اسلام، بعد از فتح مکه در سال 8 هجری. بفهمه این دو گروه یکسان نیستن، اونا در اون وقت سختی که هنوز دین تثبیت نشده بود و حکومت اسلامی مستقر نشده بود این ایثار و انفاق و جانبازی رو داشتن، اما در این حال ایجور نیست که این گروه دوم هم پاداشی نداشته باشن. اینا و اهل پاداشه خداوند به هر دو گروه وعده نیکو داده، ولی خب با هم از نظر پاداش یکسان نیستن. خداوند از اعمال و نیات و انفاق و همه کارهایی که این دو گروه کردن آگاه هست. باز قرآن در ادامه برای که مؤمنین رو به انفاق تشویق کنه تعبیر من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا رو کرده که خیلی مشوق هست، که میگه آقا این مالتون هدر نمیره، زایع نمیشه، در واقع شما دارید با این انفاق به خداوند قرض میدید و در وقت نیاز خداوند به شما بد میگردید، این چند برابر. پس آیه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، این میتونه آیه زندگی باشه، یعنی صافر آیه با لطافت کامل شوق‌برانگیزی تشویق میکنه تا دعوت خدا رو لبیک بگیم نسبت به انفاق، هزینه کردن برای تقویت جبهه، برای تثبیت و گسترش نظام اسلامی. خب چرا این لطافت ها داره؟ چون اولا آیه با استفهام شروع میشه که خودش محرک، من ذلذی، من استفهامی هست. بعد در اول سوره هم به ما یاد داد خدای متعال که عالم هستی همه مسبه حق هستن، خداوند رو از هر نیازی پاک میدونن، از هر نقص مبرا میدونن. و در ادامه هم به ما تعلیم دادن که فرمان روای آسمان ها و زمین فقط رب العالمینه و خداوند میراثدار هر چیز که در این دو هست. خب حالا چنین خدایی از روی مهر و مهربانی و لطفش ما رو دعوت میکنی که به خودش وام بدیم با این انفاق. سالسن خدای متعالی خیالتون راحت باشه، نه فقط اصل وام بلکه اونو چند برابر، حداقلش دو برابره، چون یضاعفه اون چند برابر هم معنا شده به ما برمیگرده. اونم نه در دنیا که فانی بشه، در عالم آخرتی که به شدت بهش نیاز مند. نکته چهارم در این ساختار آیه این است که علاوه بر برگردوندن چند برابری اصل مالی که انسان انفاق کرده و به خداوند قرض داده، و له اجر کریم، یه پاداشی که متناسب با کرامت خداونده، خیلی گرانقدره، خیلی نفیس و ارزشمنده، این نصیبش میشه. و نکته آخرم اینه که در آیه 18 این سوره بازم بر روی این قرض الحسنه و پاداشهاش که اون منظور انفاق فی سبیل الله، خدای متعال انگوش گذاشته و اینو ذکر کرده. دو پیام ذکر میکنم. یکی از ملاک‌های ارزش‌گذاری بر روی انسان سبقت گرفتن و سابقه داشتن در کارهای خیر و نیک است. لذا کسانی که اهل جهاد بودن، اهل ایثار و انفاق بودن در راه خدا، اینا رو باید محترم شمرد، پاس داشت، ارج نهاد برشون، که خداوند فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه. پیام دوم این هست که نباید از انفاق در راه خدا ترسید. این انفاق موجب کم شدن مال نمیشه، بلکه باعث زیادیش میشه. من دلدی یخلط الله قرضا حسنا فیضاعفه له. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.